بسم الله الرحمن الرحیم. اول من یک توضیحی بدم، بعد منتظر سوالات آقای حیدری خواهیم شد و ورود ایشون. محاکمه البته یه اصطلاحی داره در عرف ما که محاکمه قضایی و دادگاه ها و اینا هستن. اون اگرچه از یه حیثی با این محاکمه وجودی و درونی مشترکه، اما مسادیش کاملا ضد همه. این محاکمه که در اینجا مطرح میشه، اون توجه داوطلبانه یک انسان به خودشه برای اینکه بتونه خودآگاهی بیشتری پیدا بکنه و مخصوصا اون جنبه های مخفی و زوایای پنهانی از خودش رو پیدا بکنه که اون نقطه عطفی هستن در حرکت روحیش، در زندگیش، و این در واقع یک برد خیلی عظیمیه کسی بتونه این زوایا رو پیدا بکنه. ما گرفتاری هامون خیلی موقع از این زوایای پنهانه. این پنهان در واقع به معنای اینکه خودآگاه نیست و فرد بعد از اینکه سعی میکنه اونها رو پیدا بکنه، ممکنه به راحتی نتونه به اون آگاهی پیدا بکنه. بعد آدم وقتی که شروع میکنه به حرکت، این زوایا خیلی کلیدی هستن آشکار شدنش. خیلی از اینا به محض آشکار شدن، به محض اینکه نور به تابه و از اون تاریکی در بیاد، از اون خود به خود تغییر میکنن. ولی خب تو زندگی عادی و متعارف انسان، آدم حواسش به موضوعات دیگه است، به زندگی و به خیلی چیزهایی است که هرگز ممکنه که به اینها توجه نکنه. و کسی که اهل مسیره، یکی از مشخصاتش اینه که به دنبال این زوایاست و سعی میکنه که اونها رو پیدا بکنه و بره جلو. برای پیدا کردن این، خب مرحله اول خود فرده که باید مراجعه بکنه، یه وقت مشخصی برای خودش بذاره، به خودش فکر بکنه، خلوت با خودش داشته باشه. اما این وقتی که تنهایی صورت میگیره و انسان خودش تنهاییه، تا یه جایی بیشتر ممکنه پیش نره. یه میداری سخت پیش میره، صعوبت داره، بدون اینکه انسان وقتی که با خودش میخواد خلوت بکنه، دچار یه سری خواطر و خیالاتی میشه که نمیذاره که راحت در خودش فرو بره. و وقت این وقتی که انسان یک رفیقی داشته باشه که این رفیق بتونه از زاویه بیرونی به انسان این کمک رو بکنه و در مذاکره‌ای که آدم میکنه، آدم به اون زوایای پنهانش پیدا آگاهی پیدا بکنه، خب خیلی ارزشمنده. عموما ما ها البته رفیق میگیریم، تا رفیقهایی میگیریم که تا وقتی تعریف میکنن از ما و یا مثلا نقده های خیلی ضعیفی به کار میبرن، تا اونجا بیشتر برد نداره. اینه که اون حساس ترین جنبه هایی که برای انسان تا حدی غیر قابل تحمله، اونا رو انسان باید بتونه در بیاره. خب وقت این ارزش یک رفیقه که به انسان میتونه کمک بکنه. همین گفتگوی دوگانه وقتی که یک حالت رسمی تری پیدا کنه و در میان یک جمع واقع بشه، این خب اثرش خیلی بیشتر میشه، خیلی قوی تر میشه. همون تفاوتی که بین اینی که من تنهایی درباره خودم فکر بکنم با اینکه یه نفر دیگه بشینیم با هم مذاکره کنیم، چقدر تفاوت داره. همین تفاوت بین یک مذاکره دو نفری برای درک این زوایای پنهان وجود داره با یک حرکت جمعی تر، حرکت جمعی تری که دوربینی داره و افراد میتونن ببینن انسان، این خیلی قوی تر میشه. من برای اینکه دوستان نمونه این کار آشنا بشن این برنامه رو ترتیب دادم، منتها هدف اولش خودم هستم. بحث دوستان در واقع یه هدف بعدیه، اما در اصل میخوام برای خودم استفاده داره، برای خودم استفاده داره که بتونم یه چیزایی رو درک کنم، اون چیزایی که درسته و اگر از این جلسه درست از کار در اومد محکمتر میشه و اون چیزایی که غلطه پیدا میشه. آقای حیدری همونطوری که نوشتم بیش فکر میکنم حدود نزدیک 30 سال آشنایی، اون شاید بعضی از بارقای آشنایی قبل از 30 سال هم بوده، اون داشت یادم نیست، اما حدود 30 سال شد دیگه ارتباط داشتیم. بخش های طولانی از این ارتباط همه جانبه بود. ما در فراز و نشیب های باشگاه، در حملاتی که به باشگاه میشد، باشگاه یه بار بستن باز کردن، چیزن یه دوران های تنهایی، دوران های یه نوعی حصر غیر رسمی یا حصر اجتماعی. ما حتی توی یک اتاق بود توی باشگاه، مثلا چند تا اتاق دیگه هم خالی بود. دیروز که داشتم فکر میکردم راجع به این تاریخچه، ترجمه‌ام که ما حالا اتاق خالی بود، چرا هر دو توی اتاق نشستیم بقیه اتاق خالی بود، نمیرفتیم جدا. یه همچین ارتباطی بود. اون وقت مشخصش این بود که در این حال استقلال فکری هم در جای خودش برقرار بود و این بحث و گفتگو و نقد خیلی موقعا به شکل‌های مختلفی برقرار می‌شد و به هر حال وجود یک چنین رفیقی برای هر کس که داشته باشه سرمایه بزرگیه. توی نهج البلاغه یه عبارتی داره که دوست برادری است که تو برمی‌گزینی. این خیلی حکمت عجیبی تو همین حکمت هاییست که خوندی، چون برادر رو شما برای نمیگذینی، یه برادر خود به خود این برادر هست، چی خوب چه بد، و دوست هم این برادر میبونه، دوست حقیقی مثل برادر مونه، با این تفاوت که شما انتخاب میکنی که این برادر من باشه یا اون برادر من باشه یا این نباشه، و این تفاوت رو داره. حالا برای این ورود به این بحث، توی همونطوری که در اون متن نوشتم، ما میتونیم مثلا از زوایای مختلفی وارد بشیم. زاویه‌ای که من علاقه دارم وارد بشم زاویه متفاوتیه که اتفاقا آقای حیدری در اون متخصص هستن و یه دوره مسئولیت سنگینی توی یکی از ارگان‌های مهم وزارت ارشاد، مسئولیت مهمی تو اون داشتن، و اون این که منهای این که حالا مثلا ما وارد بحث های وجودی و مکتب کاوش های وجودی و اینی که انسان همش مثلا فرسون دچار درد سر باید باشه، اگر من نتونستم کاری بکنم این طبیعت کار راه منه، نمیدونم ارسونم خدمتون این که اون دنیا ثواب داره خدا جبران میکنه، از این بحث های الهیاتی و وجودی و این بحث هایی که زیاد هم بحث های خوبی هستن سر جای خودش، زیاد هم کردیم، تو اینجا یه نگاه عقلانی تر و تا حدی زمینی تر میخواییم داشته باشیم، و اونی که یک هر کسی میتونه یک سرمایه‌ای برای این مملکت باشه و برای خودش و برای انسانیت و برای تشیع. حالا این سرمایه چگونه ازش استفاده شده، آیا استفاده درست شده یا نه، ایشون هم تو اون مسئولیت تو اون دوره خاصی که داشتن در واقع یک مسئولیتی داشتن در ارتباط با بسیاری از سرمایه های انسانی این مملکت، در واقع ایشون خط مقدم بود و دولت و وزارت ارشاد هر کاری که در مورد اون سرمایه ها میخواست با کارشناسی تصمیم و اجرای ایشون بود، از اون برخورد اولیه تا تصمیمات و بعد هم اجرا. و تو اون موقع مثلا پس ایشون سفرهای زیادی به اقصی نقاط کشور داشتن، مثلا سیستان و بلوچستان، و تو اونجا به عنوان مثال یه هنرمند رو تو گوشه یه دهی پیدا میکردن، یه هنرمند بی نظیر، خب کارهایی داشتن اینا که دیگه وارد اون نمیخوایم بشه. تقریبا مطالب من تمومه، فقط یه نکته اضافه بکنم و اون این که انسان وقتی که در مورد خودش نگاه میکنه نمیدونه واقعا من این سوال برایش خیلی جواب دقیقی نداره. من چه سرمایه هستم و چه هنر و امکانات دارم، چقدر توان دارم، این یه مداری ممکنه مبهم باشه. احتمال داره که تو ذهن انسان احتمالات گوناگونی میاد که از این حد اقلش تا حد اکثر یه طیفیه. آیا مثلا من وقتی که این پرده ها کنار بره تو اون دنیا نکیر و منکر بیان حساب کتاب بکنن، به من میگن که تو چقدر استعداد داشتی، استعدادی اونجا معلومه، من با همین مقداری میتونستم کار کنم. این که همه ما استعداد داشتیم حتی تو مرحله انبیا اولیا هم برسیم، اون بحث اعتقادی اونو بذاریم کنار، حالا فعلا در همین حالتی که هستیم، این میزان توانایی که کسب کردیم در اثر انتخاب ها و تقدیراتمون، به یه نقطه رسیدیم، تو این نقطه یه حداقل حد اکثری استعداد و توانایی ما داره که به معنی که ببینیم و اونور بریم دیگه همه پرده ها میره کنار، معلوم میشه. بعد احتمالات پایین و احتمالات بالا. ماها عموما وقتی که اینجا نگاه میکنیم به خودمون، همش نگرانی هستیم که نکنه من توانایی ندارم، من فایده ندارم، نمیتونم کاری بکنم، در صورتی که نگرانی انسان باید برای اون طرف قضیهش باشه. یعنی الان من که اینجا نشستم، اگر اون دنیا معلوم بشه که اصلا یه آدم کودنی بودم، پیش از اینم استعداد نداشتم، استعداد بالفعلی که مثلا با یه ذره حرکت، با دو تا 5 سال اقدام درست منظم، خیلی بیش از این نمیتونستم، همین کاری که بلد بودم میگه 4 تا پرت و پلا به عنوان مثلا رساله بگم و تموم. خب اگر اینطوری باشه، این که اصلا نگرانی نداره، نگرانی اون ور قضیه است. اگر معلوم بشه که میگم تو میتونستی مثلا مثل پدر بزرگ یه دونه تفسیر المیزان یا یه اثری در اون حد بنویسی و تو استعدادتو هدر کردی، هدر دادی، هدر به چی دادی؟ به مثلا دو تا تفریح و دو تا مطلب و دو تا جلسه و مثلا شلوغ و فلوغ و یه سری کارهای اینطوری کردی تموم شد. اگر ولا توس الون یوم اذن عن النعیم، اون نعمت اگر انسان نداشته باشه که نگرانی نداره، اگر داشته باشه خطرناک، اون بر میان ازش حساب میره، مثل کسی که پول نداره، کسی که فقیره اون دنیا، به تناسب این مسئولیتش هیچ مسئولیتی در مورد پول، پولی نداره که مسئولیت داشته باشه، سوالی هم نداره، همون یه راست میرن تو بهشت. تو روایت داره که اینا جلوشون رو میگیرن از روی پول مردم، اگر اشتباه نکنم متن دارن، از روی پول مردمی که اونجا منتظرن، میرن بالاتر و وارد بهشت میشن. دربانهای بهشت میگن کجا داری میاد؟ میگن ما سوالی نداریم، اصلا پولی نداشتیم که چیزی داشتیم، همون یه راست میرن. یا اینی که اکثر اهل بهش همقا، کسایی که از این استعداد فکری آدم قوی نبودن، تا این چیزی سرش نمی شده، مسئولیتی هم نداشته، این روی راست میره بهش. اما برعکس، اونی که توان و استعداد داره، یا پول داره، یا ارتباطات داره، یا هنر مدیریت داره، یا هنر خلاقیت داره، یا هنر خلاقیت های هنری داره، این اونجا ولتوس الان نیوم ازن عن النعیم، اینجا از این نعمتش سراغ میرم. من اگر یک چیزی جدی داشته باشم، توانی داشته باشم، مثل علامه طباطبایی یه چیزی بنویسم و اگر ننویسم، اون دنیا حق دارن که از من بازخواست بکنن، بگن چیکار کردی. بنابراین در بررسی این استعداد انسان توی محاکمه خودش، باید اون سطح بالاترین احتمال رو در نظر بگیره. وقتی که بالاترین احتمال رو در نظر بگیره، وقت نهایت درستی محاکمه انجام میشه. اما پایین ترین احتمال های در نظر بگیری، خب هیچ، راحت، خیالمون راحت، اگر نداشتیم که نداشتیم. بنابراین با این روی کرد وارد محاکمه میشیم. اون انسان تو محاکمه خودش اون احتمال پایین تر نباید در نظر بگیره، اون احتمال بالاتر رو باید در نظر بگیره تا بعدن وقت بتونه به این سوالاتش خوب جواب بده و به نتایج خوبی برسه.